میکنن جناب آقای دکتر اکبر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستن که همکنون افتخار دادن و در استودیو حضور پیدا کردن. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای دکتر ریاحی و همکاران شما و شنوندگان عزیز هر جایی که صدای ما رو میشنوند، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. در سیاست ابلاغی از اولویت پیشگیری بر درمان به عنوان یکی از محورهای اساسی نام برده شده، اما امروز خب شاهد تقدم شیوه‌های درمان محورانه هستیم. شاید مشخصا تو این ایام میام که تمرکز ما رو درمان بحث بیماری کرونا بود، این بیشتر برجسته شد و آموزه‌های پیشگیرانه، گرچه حالا تو بحث در واقع مبارزه با این بیماری به عنوان دو سه تا استراتژی در واقع پیشگیری از بیماری برجسته شد، اما به طور کلی در زمینه‌های مختلف خیلی این تقدم دیده نمیشه. آیا قبول دارید که کلاً وزارت بهداشت ما بیشتر درمان محوره؟
اگه اجازه بفرمایین من با شما تقریبا موافقت بکنم که بیشتر شاید به درمان پرداخته میشه و اصول پیشگیری کمتر مورد توجه قرار میگیره. البته همونطور که شما فرمودین در مورد این اپیدمی و پاندمی کرونا الان تنها چاره‌ای که داریم بر اصول پیشگیری بنا نهاده شده، یعنی همون کارهایی که میگیم ماسک بزنیم، بهداشت دست‌ها رو رعایت بکنیم، فاصله 2 متری رو سعی بکنیم که با همه افراد داشته باشیم، اینا همش اصول پیشگیرانه هست و بر اصول درمان تمرکز نکرده و خوشبختانه همین اصول پیشگیری تا کنون تونسته که شاید اون فاجعه انسانی رو که اگر این اصول پیشگیری رعایت نمی شد رخ می داد رو تا حدود زیادی جلوش رو بگیره. در نظر داشته باشیم که 100 سال پیش اپیدمی آنفلانزا بیش از 50 میلیون نفر انسان رو در اون زمانی که جمعیت کل زمین شاید نزدیک به 3 میلیارد بود رو جانشون رو ازش گرفت، در حالی که کرونا تا کنون نتونسته به این آمار دست پیدا بکنه و خوشبختانه در کمتر از یک سال واکسیناسیون و واکسن کرونا به دست آمد که اون هم جزء پیشگیری حساب میشه. بنابراین در نظر بگیریم که اصولا سلامت با توجه به تعریفی که سازمان جهانی بهداشت از اون ارائه داده، کلن ما در نظر بگیریم توسط تنها وزارت بهداشت دست یافتنی نیست، یعنی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی شاید تنها بتونه در 20% از سلامت نقش داشته باشه و بیشتر سلامت وابسته به سایر مؤلفه‌هایی هست که در ادامه برنامه میتونیم با هم اون رو صحبت بکنیم. در کل بله صحیح میفرمایین، اصولا ما باید به سمت پیشگیری از بیماری ها رجعت بکنیم و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به عنوان متولی سلامت اصول پیشگیرانه رو نه تنها در مواردی که کاملا در زیر نفوذ خودش هست، از جمله مراکز بهداشتی درمانی، بیمارستان‌ها و سایر جاهایی که زیر نظر مستقیم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هست، اصول پیشگیری رو مقدم بشماره، بلکه زمینه پیشگیری کردن از بیماری‌ها و توسعه سلامت رو هم در ارتباط با سایر وزارتخانه‌ها و سایر نهادها در نظر داشته باشه.
بسیار سپاسگزارم. سر می‌ذارم تا فرمان هستیم در خدمت شنوندگان عزیز.
سلامت بزرگترین نعمتی است که در اختیار بشر قرار دارد و جزء
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز افق روشن.
در خدمت جناب آقای دکتر نیک‌پژوه، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستیم و موضوع این برنامه افق روشن بررسی سلامت در اولویت‌های برنامه‌ریزی کشور هست. آقای دکتر نیک‌پژوه، این بحث رو مطرح فرمودید که در واقع اگه بخوایم تعریف کامل و جامعی با 7 مؤلفه مختلف از سلامت ارائه بدیم، اون وقت به راحتی عینیت پیدا خواهد کرد اینکه چگونه این سلامت در برنامه‌ریزی اقتصاد، سیاست و فرهنگ وارد میشه. بخاطر در واقع همپوشانی این مفاهیم در حوزه‌های مختلف رو می‌فرمایید.
بله چشم. ببین اگه راجع به سلامت فیزیکی یا سلامت جسمی بخوایم صحبت بکنیم، معنیش اینه که مردم توانمند باشن که بتونن فعالیت روزانه رو به خوبی انجام بدن و بتونن انرژی لازم رو برای موارد اضطراری و دوری از بیماری ها داشته باشن و تناسب کلی جسمی رو داشته باشن. که بخوایم اگر برخی از مصداق های توجه به سلامت جسمی رو بخوایم بیان کنیم، میتونیم بگیم که اگر فرد باید وجود تمرین و نرمش منظم در برنامه روزانه رو داشته باشه تا به سلامت فیزیکی برسه.
بله.
باید حجم و نوع غذا متناسب با نوع فعالیت ها رو داشته باشه. باید بتونه که کالوری مورد نیاز خودش رو از طریق مواد غذایی به غیر از چربی بتونه تامین بکنه. برای اینکه یک فرد بتونه سلامت فیزیکی خودش رو داشته باشه، سلامت جسمی خودش رو داشته باشه، باید بتونه مهارت مدیریت استرس رو بلد باشه و بتونه فعالیت‌هایی رو که حداقل 15 دقیقه در روز طول بکشه رو انجام بده و خودش رو بتونه آرام سازی بکنه و تلاش بکنه برای پیشگیری از بیماری ها به جای ذهنیت درمان محور و بتونه از اعتیاد به مواد مخدر و سیگارینا هم پیشگیری بکنه. اگر بخوایم راجع به سلامت ذهنی صحبت بکنیم، خلاصه ترین تعریف از سلامت ذهنی رو به عنوان مهارت یادگیری و رشد فکری تعریف کردن.
بسیار عالی. آقای دکتر نیک‌پژو، ما تو این در واقع دو مؤلفه یه توقفی داریم. بله. یکی از مهمانان دیگر ما به جمع ما پیوستن، جناب آقای دکتر استودیو، در خدمت جناب آقای دکتر اکبر نیک‌پژو، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی هستیم و دقایقی هم گفتگویی داشتیم با یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر ملک فاضلی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی. ایشون هم تاکیدشون این بود که در واقع با تغییر مفهوم سلامت در ابعاد کلان کشوری میشه اینطوری توقع داشت که برنامه‌ریزان، سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران نسبت به موضوع تعمق بیشتری داشته باشن، توجه بیشتری داشته باشن و از حوزه سلامت با تعاریفی در واقع مرسوم در ذهن مردم برن به سمت مفهوم کلی‌تر که انسان سالم هست که محور توسعه پایدار. آقای دکتر نیک‌پژو، تخصص شما که پزشکی اجتماعی است، از جمله تخصص‌هایی است که اساساً به این شکل گرفته که آموزش در سطح عمومی، مؤلفه‌های مؤثر بر سلامت در همه ابعادی که الان تا الان بحث شد نهادینه بشه توسط اون و یه پلی باشه بین آن کسانی که خادمان سلامت هستن و خود مردم که قرار مردم سالم باشن به نوعی در واقع. مثلا حالا تاکید سردبیر محترم برنامه رو بحث آموزش هست، اگه بخواد این اتفاق بیفته چگونه بایستی گام های عملی تری برداشت؟ حالا بحثی که آقای دکتر ملک فاضلی کردن بحث نظری و تئوریک بود، شما برای ما میتونید راه حل های عملی رو پیشنهاد بفرمایید؟
ببینید، منظورتون این هست که ما چه آموزش هایی رو به مردم بدیم که مردم بتونن سلامتشون رو بتونن حفظ بکنن؟
مثلا برای اینکه مردم بتونن خود مراقبتی رو یاد بگیرن، که حالا یه بحثه، مردم بتونن افراد سالمتری به لحاظ اجتماعی باشن.
ببینید، دقیقاً ببینید، ما اگر سلامت رو درست تعریف بکنیم و این هفت حوزه سلامت، یعنی سلامت فیزیکی، سلامت ذهنی، سلامت عاطفی، سلامت محیط زندگی، سلامت اجتماعی، سلامت معنوی و سلامت شغلی رو در نظر بگیریم، می‌بینیم که یک فرد به تنهایی نمیتونه خودش رو سالم نگه داره،
مخصوصا وقتی بحث عاطفه پیش میاد، یعنی یه طرفی هست که تو باش عاطفه ورزی داری.
هم این که واقعا توی این جامعه‌ای که ما الان زندگی میکنیم و در همون جوامعی که هستیم، اصولا سلامت تنهایی دست یافتنی نیست. مثلا اگر من شغل مناسب نداشته باشم، خود به خود سلامت شغلی رو ندارم، خود به خود وضعیت اقتصادیم خوب نیست و خود به خود وقتی وضعیت اقتصادیم خوب نباشه، سلامت ذهنی، سلامت روانیم رو نمیتونم تامین بکنم و وقتی نتونم سلامت روانیم رو تامین بکنم، نمیتونم شاید سلامت عاطفی داشته باشم و چون اینها رو ندارم، وضعیت اقتصادیم هم خوب نیست، مطمئنن سلامت محیط زندگی رو نمیتونم داشته باشم، یعنی نمیتونم خونه مناسب رو از نظر فیزیکی داشته باشم و وقتی اینا رو نداشته باشم، خود به خود سلامت اجتماعی ما آسیب میبینه و وقتی سلامت اجتماعی مناسب نباشه، ممکنه سلامت معنویم هم خوب نباشه،
یعنی معنای زندگی تحت تاثیر
قرار بگیره. دقیقاً. و بعد از همین ها سلامت فیزیکی، سلامت جسمی هم از دست میدم. پس ما میبینیم که با یک نداشتن شغل مناسب، همه هفت حوزه سلامتی که من براتون ذکر کردم آسیب پذیره. بنابراین من میبینم که وزارت کار میتونه توی سلامت مردم خیلی خیلی نقش داشته باشه.
دقیقاً.
یا الان من شغلی دارم، فرض بکنید شما شغلی دارین، بالاخره مردم ما بیشترشون شاغل هستن، ولی وقتی که حداقل حقوق نتونه که مناسب باشه با وضعیت اقتصادی جامعه، یعنی با تورم مناسب سازی نشده باشه، مثلا من یه حقوق 5 تومانی میگیرم، وقتی این حقوق 5 میلیون تومانی نمیتونه وضعیت اقتصادی من رو تأمین بکنه، خود به خود میاد روی سلامت ذهنی من اثر میذاره، روی وضعیت عاطفی، سلامت عاطفی من اثر میذاره، سلامت محیط زندگی من، چون وقتی من 5 تومن حقوق میگیرم اگر خونه هم نداشته باشم چه اتفاقی میفته؟ نمیتونم خونه مناسبی که خیلی عالی باشه رو ایجاد بکنم، خود به خود روی سلامت اجتماعی من اثر میذاره و در نهایت میتونه روی سلامت فیزیکی من هم اثر بذاره.
پس در اولویت برنامه‌ریزی مثلا تخصیص بودجه کشوری بایستی به اینم توجه بشه.
نه، این خیلی بسیار مهمه که ما در نظر بگیریم که حتی حداقل حقوق هم میتونه روی سلامت من در همین ابعاد اثر بذاره. بنابراین شاید یکی از راهکارهای پیشرفت اقتصادی اصلاح کردن حداقل حقوق باشه در کشور.
بله.
الان اسفند ما هم هست راجع به حداقل حقوق
میخوان. ما تو مجموع برنامه اتفاقا گفتیم
مهمه. ما اگر حداقل حقوق رو بکنیم مثلا 10 میلیون تومان مثلا عرض میکنم، همه این سلامت ها رو میتونه تأثیر مثبت داشته باشه و از طرف میتونه چیکار کنه؟ اقتصاد رو به حرکت و به تکاپو بندازه، میتونه کارخونه های ما بهتر، چون میزان مصرف مردم ما میره بالاتر.
از این طرف هزینه تولید هم مهمه دیگه، ما چون مشابه موضوع رو
هزینه های تولید رو تو همه زمینه ها دادیم غیر از هزینه نیروی انسانی، یعنی ما هزینه مواد اولیه بالاتر رفت اونو دادیم، هزینه حمل و نقل رفت بالا دادیم، همه رو دادیم غیر از نیروی انسانی که برمیگرده به حداقل حقوق، و چون اون رو ندادیم این خود به خود میاد سلامت انسان سالم محور توسعه پایدار رو تحت تاثیر قرار میده. ما نمیتونیم یک انسان سالم داشته باشیم وقتی که حداقل حقوق اون متناسب با تورم واقعی دیده نشده. بنابراین ما میتونیم که یک انسان سالم رو ما وقتی میتونیم متصور بشیم که اقتصاد ما هم بتونه پاسخگوی این سلامت باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر نیک‌پژوه. این بحث در واقع برنامه‌ریزی برای دستمزد که آقای دکتر اشاره کردن در برنامه‌های پیشین ما هم مطرح شده. اتفاقا اونجا این بحث مطرح شد از طرف نمایندگان کارفرمایان که هزینه‌ها وقتی در حوزه‌های مختلف افزایش پیدا کرد، محصول خروجی به نحوی در واقع قیمتش بالا رفت که بازارش رو از دست داد. یعنی مؤلفه اقتصادی خیلی پیچیده
درست می‌فرمایید. ببینیم بازارش رو از دست داد. چرا؟ چون اون کارگر ما وقتی نتونه بخره خب بازارش از دست میده. بنابراین حداقل حقوق باید ترمیم بشه تا هم سلامت روانی و اقتصادی افراد جامعه ما تامین بشه و از طرف دیگه نتونه بازارش از دست بده، یعنی بازار همچنان باشه.
حالا اقتصاد خودش جزو شاخه های علوم انسانی است که بسیار نزدیک است به حوزه اخلاق و در واقع تو برنامه‌ریزی هایی که تو اقتصاد دارن این موضوع که دستمزد چقدر میتونه تعیین کننده باشه تو میزان در واقع سلامت افراد، رفاه اونها و رضایت اونها همیشه بحث بوده راجعش. و اینکه در چه شرایطی میشه در واقع نیازها رو به نحو دیگری جبران کرد، بدون اینکه عدد دستمزد رو تغییر دادن. تو دولت های رفاه مثلا در کشور انگلیس سن 45 سال گذشته خیلی روش متمرکز شده حزب کارگر. همین اینها نشون میده که در نهایت سلامت باید در اولویت برنامه‌ریزی کشور باشه، چه در حوزه اقتصاد، چه در حوزه وزارت بهداشت، چه در حوزه های دیگر مثل سیاست‌گذاری هایی که ممکنه به توسعه پایدار در مقطع زمانی طولانی مربوط بشه. سعی می‌کنیم اتاق فرمان در خدمت شما شنوندگان خواهیم بود. اگه دولت بخواد آقای دکتر، اون مؤلفه‌هایی هم که اشاره کردید، شما 7 بخش برای سلامت برشمردید، 2 تاشو ریزتر باز کردید در واقع سلامت فیزیکی و ذهنی یا در واقع روانی رو، اما به سلامت عاطفی، محیط زندگی، اجتماعی، معنوی و شغلی پرداختید. اگه بخواد دولت در این زمین‌ها یک ورودی داشته باشه و اون چیزی که تا اینجا گفتیم عملیاتیش بکنه، چه گام‌هایی باید برداره؟
به نظر میرسه که دولت محترم و وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت باید در نظر داشته باشن که یک انسان وقتی میتونه سلامت فیزیکی، ذهنی، عاطفی، محیط زندگی، اجتماعی، معنوی و شغلی خودش رو داشته باشه که بتونه به راحتی و بدون دغدغه یک شغل مناسب رو داشته باشه، آموزش خوب رو در آموزش و پرورش در طی دوران 12 ساله ببینه.
بله.
لازمه که وزارت محترم آموزش و پرورش توجه داشته باشه به آموزش سلامت روان، توجه داشته باشه به آموزش سلامت عاطفی و بتونه که توجه داشته باشه به آموزش سلامت معنوی و اجتماعی. و برای اینکه این سلامت شغلی داشته باشه، فرد وقتی از آموزش و پرورش فارغ التحصیل میشه، دیپلم رو میگیره، باید فردی باشه که بتونه آموزش‌های مهارت زندگی رو فرا گرفته باشه تا بتونه در جامعه، در ارتباط با سایر انسان‌ها یک زندگی سالم و بدون دغدغه رو داشته باشه. این لازم نیست وقتی من دیپلم میگیرم لوگاریتم حتما بلد باشم، لازم نیست فرمول‌های پیچیده فیزیک و شیمی رو بلد باشم که اتفاقا وقتی فارغ التحصیل شدم همه اینا رو بلد بودم، ولی لازم هست وقتی که من دیپلم رو میگیرم بتونم مهارت‌های زندگی رو یاد گرفته باشم تا بتونم در جامعه به خوبی زندگی بکنم و بر اساس این مهارت‌های زندگی بتونم شغل مناسب خودم رو هم فراهم بکنم. وقتی یک فردی فارغ التحصیل دانشگاه شد، باید بتونه بر توجه به آموزه‌هایی که در دانشگاه یاد گرفته شغل خودش رو واقعاً بتونه بهش دست پیدا بکنه. دانشگاه نباید تنها جایی باشه که ما مدرک به فرد میدیم. یعنی متاسفانه شاید افراد فارغ التحصیل دانشگاه‌های ما آموزه‌های تئوری زیادی داشته باشن، ولی فردی که نتونه بر اساس اون آموزه‌هایی که در دانشگاه فرا گرفته کارآفرین باشه و شغل مناسب خودش رو برای خودش فراهم نکنه، به نظر میرسه که دانشگاه ما هم شاید نمیتونه به اون رسالتی که داره خوب عمل کنه. بنابراین ما میبینیم که دست پیدا کردن به سلامت فیزیکی، سلامت ذهنی، سلامت عاطفی، محیط زندگی، اجتماعی، معنوی و شغلی میتونه از آموزش پرورش شروع بشه، در دانشگاه ادامه پیدا بکنه و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هم از همون بدو تولد با توجه به خانه‌های بهداشت، مراکز بهداشتی درمانی، پرونده سلامت، پرونده الکترونیک سلامت و همه مواردی که لازم هست تا یک سلامت کامل روانی، فیزیکی، اجتماعی ما داشته باشیم رو مقدماتش رو فراهم بکنه. یعنی به طور خلاصه دولت محترم که به عنوان بازوی اجرایی حکومت شناخته میشه، باید بتونه که در همه عرصه‌ها، از آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت بهداشت، وزارت صنعت معدن، آیا میتونه در سلامت نقش داشته باشه؟ بله، میتونه با ایجاد شغل، با ایجاد شغل سلامت شغلی، سلامت معنوی، سلامت ذهنی، سلامت عاطفی رو تامین کنه. وزارت کار هم دقیقا به همین شکل، وزارت کشاورزی هم به همین شکل.
بله.
و همه اینها باید بتونن که سلامت و سلامت محیط زیست رو هم در نظر داشته باشن تا تغذیه‌ای که فرد میخواد در ایران برای خودش انتخاب بکنه یه تغذیه سالم باشه. آیا شهرداری تهران در سلامت نقش داره؟ بله. اگر شهر ما آلوده نباشه، شهر ما بدون استرس باشه، ترافیکی که کمتری داشته باشیم، وسایل خودروی عمومی همگانی خوبی داشته باشیم، همه اینا روی سلامت روان ما، روی سلامت فیزیکی ما نقش داره. اگر من در شهر تهران بتونم جاهایی رو پیدا بکنم که به راحتی پیاده روی بکنم، به راحتی ورزش بکنم، ورزشگاه هایی باشه که به راحتی در دسترس باشه و این در فرهنگ عمومی ما باشه، من میتونم سلامت فیزیکی خودم، سلامت ذهنی خودم رو به دست بیارم. بنابراین میشه گفت که همه ارکان دولت، همه ارکان حکومت کاملا در سلامت نقش دارن و باید در همه برنامه ریزی ها به سلامت توجه ویژه داشته باشن، چون انسان سالم محور توسعه پایدار.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر اکبر میک‌پژوه متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی. از شما خداحافظی می‌کنم.
ممنون، متشکرم.
با این آرزو برای همین ملت عزیزمون که بتونن با شناسایی در واقع ابعاد مختلف سلامت نسل آینده بهتری رو تربیت بکنن، از حضور شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.